مسئله به این مهمی که میرسیم، مثلا الان به گفته شما میگید همه صحبت ها و بحث ها میگید در یه فضای دوستانه که هیچ بازخورد نشون ندید.
من وسط صحبتتون میشم به خاطر اینکه اهمیت راهبردی این حوزه، وقت من یه دو خط توضیح خیلی خیلی کوتاه میدم تا بفهمید ما تو چه وضعیتی بیم. این 70,000 که آقای منتظری میفرمایند، 70,000 نفر بانک اطلاعاتی وزارت ارشاد که به عنوان هنرمند تو کل کشور ثبت شدن، اینا قراره هر کدوم 1 تا 2 میلیون تومان کمک هزینه بهشون پرداخت بشه. کاری
مبلغش پیش از اینا مبلغی به من گزارش دادن
میشه بگید مبلغی که بهتون گفتم؟
من داره به تاثیر درجه هنریشون متفاوته.
6 تا 10 میلیون
اصلا 10 میلیون تومان آی منتظر.
البته من نمیخوام بگم این پاسخگو هست.
نه اصلا پاسخ نه، من یه چیز دیگه میخوام خدمت شما عرض کنم. ببینید زیر ساخت فرهنگی و هنری ما، این هنرمند توی یه زیر ساختی امرار معاش داشته.
کاملا
اون زیر ساخت سالن های تئاتر بوده، سالن های موسیقی بله. بوده، کتابخانه ها بوده، کتابسراها بوده، سینما ها بوده. این زیر ساخت داره الان از بین میره.
بله.
یعنی اگر شما الان بیاین مسکنوار 6 تا 10 میلیون تومان هم به هر هنرمند کمک بکنید، فاجعه اصلی آقای منتظری بعد از کرونا شروع میشه.
این نکته دومی که اشاره کردم، صندوق کارآفرینی امید، اتفاقا این دومیه قلم رو به مأموریتش با اولیه فرق می‌کنه. دومیه برای فضاها و مکان‌ها، تماشاخانه‌ها، مراکزی که برنامه‌های فرهنگ هنری انجام می‌شده و الان تعطیل شدن، اون دیگه رقمشون 5-6 تومنه نیست. من پیشنهادم این است،
اونم به ما اعلام کردن آقای به این تو حوزه سینماها آقای منتظری بله. صرفاً بدهی‌های ما به دفاتر پخش قرار متقبل بشن. این که وضعیت 9 ماه گذشته سالن های سینما اهم از تجهیزات، اهم از پرسنل، اهم از بروز رسانی و نگهداری و حفظ فضای لوجستیکی چی بوده، مطلقا برای اون مجموعه محلی از اعراب نداشته تو این بررسی و برآورداشون. صرفا تو حوزه سینما ها یک رقمی نزدیک 15 میلیارد تومنه که بدهی سینما ها به دفاتر پخش طی 9 ماه گذشته. ببینید من یه مثال واضح میزنم تا این قضیه ذاتش منقح بشه که من چرا اینقدر کمپانی های خارجی آقای منتظری دور تا دور این کشور از ارمنستان، آذربایجان، ترکیه مستقر شدن، دارن هنرمند ایرانی رو که بیکار الان جذب میکنن و تولید. و شما اگر دهه 60 و 70 واردات موسیقی لس آنجلسی تو این کشور بود، با این ادامه این فضا و نابودی زیر ساخت فرهنگی هنری ما تا 2-3 سال آینده باید ببینید کمپانی های خارجی، کمپانی هایی که هیچ قرابتی با فضای ملی و مذهبی ما ندارن، تو آثار تولید میکنن مثل همون موسیقی های دهه 60 و 70 دیگه. مردم میشینن تو خونه فیلم های فارسی که تو خارج تولید شده رو ببینن. کل تولید سینمای ایران امسال که کرونا اومده 23 تا فیلم بوده آقا. از این 23 تا فیلم 15-16 تاش با بودجه دولتی ساخته شده. یعنی اصلا مهم نیست بازگشت سرمایه‌اش برای اون چیز، سازنده دستمزدش رو گرفته رفته. اتفاقی که میفته بعد کرونا اینه: سینماها ورشکستن، تئاترها ورشکستن، سالن‌های موسیقی ورشکستن، ناشران کتاب ورشکستن، امکان سرویس دهی ندارن. این جای خالی رو آقای منتظری اجنبی برای ما پر می‌کنه.
شاید خدمتتون دارم در اینکه این شروع به یک پایان خوبی هم منتهی بشه، یه محبت بفرمایید، یک جمع‌بندی از همه چالش‌ها، مشکلات، هم حوزه کرونا و هم پسا کرونا، هم از درد سخن بگیم هم از درمان. ما این قول رو به شما میدیم، یه نشست مشترک بین کمیسیون فرهنگی و شماری از فعالانی که مد نظرتون هست، تخصیصا میشه از سینما شروع کرد این کار رو. ما از معاونین محترم مرتبط در وزارت فرهنگ ارشاد هم دعوت میکنیم، هم برای ارائه تصویر روشن از کارهایی که شکل گرفته و هم گامهایی که باید در افق پیش رو برداشت. واقفید که مجلس به درجه بعد نظارتیش میتونه این کار رو انجام بده. اگه جای خلای قانونی داریم نیاز به حمایت هست، ما با تمام وجود آمادگی کامل داریم. من میخوام از این فرصت استفاده میکنم، این گل از شما بگیرم،
من در خدمتم.
قراری بذاریم
ما 8 ماه آماده‌ایم
مشخص بفرمایید، ما نشست مشترک
داریم. اما در خدمتیم کامل
است. استراری هم بگذره، ما خیلی خوشحال میشیم که گام موثر برداشته بشه.
آقای منتظری خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
حالا امیدوارم این جلسه ای که فرمودید برگزار بشه و فقط به حرفم نگذره. یعنی
شماره منو به دوستان بدید، ما در تماس باشن، من حتما پیگیر این جلسه خواهم بود.
حتما. آقای حقیقی هم یه نکته کوتاهی دارن و دیگه بعد ما از شما خدافظی میکنیم.
خواهش میکنم.
سلام عرض جناب منتظری عزیز. خدا قوت. خب بالاخره در مجموعه سازمان بسیج حرکت های از اتحادیه و دوستانتون دیدیم. آقای منتظری یه نکته ای، الان بحث معیشت همه جامعه درگیر معیشتن. من قبل از این ماجراها بدونم حالا شما صحبتهای ما رو چند دقیقه قبلش میشنیدید یا خیر، من عرض کردم به دوستان که نظام جمهوری اسلامی ایران و صرفاً برای بحث به خدا و مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران تو حوزه فرهنگ و هنر برای ما دغدغه‌ای ندارن. خب یعنی جدیه این قضیه، این حالا با همت شما و همکارم میخواد درست بشه، ولی حالا این یه بوده. یه بوده آقای منتظری، خواهش میکنم ازتون وقتی که بودجه نویسی داره میشه، خب یکی این بحث معیشت این از کار افتاده های فرهنگ و هنر رو قطعی و محکم ببینید. دو، تو حوزه تولید زحمت برای شما و دوستان و کمیسیون فرهنگی، ولی یه اتفاق باید بیفته. ما یه بودجه داریم به نام بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یه بودجه هم داریم بودجه صدا و سیما، این دو مقوله بیشترین بودجه رو دارن میگیرن. ولی بقیه ارگانهای زیربطی که حالا به قول معروف میگن نهادهای مذهبی و فرهنگی که دارن میگیرن، براشون تعریف کنید قضیه هنر رو، با هنر میشود کار فرهنگی کرد. خب یعنی این که اگر من میام برای مثلا حوزه‌های علمیه، حتی حوزه‌های علمیه خواهران که بودجه دارن، بودجه کمی هم نیست، یا جاهای مختلف دیگری که هستن که دارن کار فرهنگی دارن میکنن، آقا براشون یه تعریف بنویسین، ازشون بخواید بگید که آقا خب این اتفاقه چی میشه؟ میشه چرخش اقتصادی. بالاخره اون بنده خدایی هم که الان بیکاره، ما حدود نمیدونم نزدیک حدود 6000 نفر اعضای خانه سینمان. خب این 6000 نفر مگه ما چند نفرمون مگه سر کاریم؟ اگر در هر صورت بگیم مثلا کرونایی وجود نداشت و کلا تولیدات سینما ایران میشد به تعداد مثلا 130 40 تا فیلم در سال، مگه چند نفر این 5000 نفر 6000 نفر سر کارن؟ این میشه دوچار چرخش اقتصادی، چرخش معیشتی. خیلی ممنون.
خیلی ممنون آقای منتظری، پاسخ شما رو بشنویم. بفرمایید.
چشم، منم اینه که نکته دوم اشاره کردم، به نظرم هر دو انتظار رو در قالب بون نشست میتونیم پی بگیریم. چشم، ما آمادگی کامل داریم، حتما خدمتتون هستیم.
خیلی خیلی ممنون آقای منتظری، امیدوارم که برای سال بعد حداقل این اتفاقات تلخی که امسال افتاده و آسیب‌های جدی زده، چون بحثی که آقای نوروزی مطرح کردن و اینکه متاسفانه در آینده نزدیک شاهد رفتن هنرمندانمون باشیم به کشورهای همسایه یا کشورهایی که نزدیک ما هستن برای ادامه فعالیت، به نظرم یه خطر امنیتی خیلی جدیه.
توطئه امنیتی علیه کشور.
بله بله، امیدوارم که اینها در بودجه 1400 دیده بشه. ممنون از وقتی که به ما دادید، امیدواریم اون جلسه هم هر چه زودتر برگزار بشه، خروجیاشو تو همین سینما معیار اعلام کنیم.
بیاری خدا شاد. ممنونم، سلام برسه.
خدا نگهدار.
خدا.
خب یه تماس تلفنی دیگه هم داریم، اینم انجام بدیم و بعد دیگه بیایم داخل استودیو با آقای ایرج محمدی، تهیه کننده سینما ایران. ارتباطمون برقرار شده. آقای محمدی سلام، به سینما ایران خوش اومدین.
الو
آقای محمدی سلام، بفرمایید.
الو
آقای محمدی، ما صدای شما رو داریم داخل استودیو. خب فکر میکنم که یک مشکلی پیش اومده در ارتباطمون. خب برمیگردیم داخل استودیو تا دوستان مجدد آقای محمدی رو بگیرن. آقای نوروزی خوبه این جلسه؟ حالا
من امیدوارم که حتما به این مرحله برسیم که واقعا، چون برای اولین بار دیرم شده الان.
خروجیشو بیاین همینجا بگین.
میگیم مطابق یه نکته‌ای هست، چون من خودم هم کار اجرایی کردم متاسفانه، و مثلا تو شهر، خب بالاخره سابقه مدیریت اجرایی تو نهادهای رسمی هم تو شهر تهران داشتم. من ذات ساختار بودجه نویسی و فرایندهای مدیریتی رو توی کشور ما میشناسم چیه. ببینید، ما الان با آقای انتظامی جلسه داشتیم چند وقت پیش، من کاملا محدودیت های انتظامی هم میشنامم. آقای انتظامی گفتم آقا این جشنواره رو شما برگزار نکنید، جشنواره فلانو بیاییم هزینش کنیم مثلا در ارزم به حضور شما برای معیشت هنرمندان، خانه سینما متولی بشه، بخشش سینما داره، بخشش دفاتر پخش. پاسخ آقای انتظامی فکر چی بود؟ میگه بنده اگر از این ردیف بودجه که مسبب شده، ردیف بودجه برگزاری مثلا جشنواره سینما کودک، جشنواره سینمای کودک،
سازمان بازرسی دست میذاره رو موضوعش.
سازمان بازرسی حوار میشه سرش، دیوان محاسبات حوار میشه سر. آقا آخه این اینجوری نمیشه که، ببینید نمیشه کشوره داره که. من بخوام پوزش میخوام، من خودم به عنوان کسی که روستا زادم با این ده هم نمیشه داره که. ما یه بحرانی اومده، یک سونامی و یک آواری بر سر ما خراب شده، فقط و فقط ما تو حوزه سینما ما 4,000-5,000 نفر شاغل تو کل کشور تو سالن‌های سینما داشتیم، اینا با خانواده هاشون چیز نزدیک 25,000 نفر میشن. 25,000 نفر 9 ماه الان تحتیه. بعد ما الان گیر مثلا نهادهای نظارتی ما ردیف عزیزی کرده بودجه بشه در فلان جا، به نتیجه چی میشه؟ نتیجهش میشه که وزارت ارشاد، حالا باز من منتقدم، یعنی باز من میگم این توجیه نمیشه، شرایطی که سینما بسته است وزارت ارشاد میره جشنواره سینمای کودک برگزار میکنه. آقا سینما بسته است، مثل این میمونه پس طرف ترک تحصیل کرده، شما رفتی براش کلاس تقویتی گذاشتی، جشنواره برای کی برگزار میکنی؟ مخاطب داره آدم؟ اصلا من نمیفهمم. ببینید میرسیم به یه مرحله ای که متاسفانه بهش میگن تو حال شعرا بهش میگفتن مرحله لاعدری، یعنی واقعا الان قابل تحلیل نیست یه چیزای دیگه. من این حجم بیخیالی رو،
یعنی تنها تحلیل آقای انتظامی این
خب
بود که از اونها نمیتونم.
آقای انتظامی درسته،
حرف درست
من میدونم، من میدونم ولی
قانع کننده نیست. بخش درستی است، چون خدا قوت بگم به آقای رئیسی و تیمشون در قوه قضاییه، ولی یه خوردم الان داره یه جوری میشه که احساس میکنه اگر این کار رو، چون براش تعریفی نکرده، یعنی نظام به قول بر بودجه نویسی ما هم تعریف نکرده که اگر تو نتوانستی اینجا رو برگزار کنی به خاطر شرایط مثلا کرونا یا شرایط زلزله یا شرایط فلان، تو بیا چیکار کنی؟ بیا برای یک جای دیگه هزینه کنی.
این متن مقدس خب؟ میمونه متاسفانه.
آره. برای همین اینقدرم این بگیر به بندام اتفاق افتاده تو سیستم به قول ما قضایی و نمیدونم بازرسی و نظارت و اینها، برای همین خب مدیر میترسه. خب میگه برم همون جشنامو برگزار کنم،
آره تو جایگاه خب ردیف بودجه تو ردیف
هزینه کنم که این اتفاق. پس اینجا رو میشه حق داد با آقای به قول انتظامی، ولی بهشون نمیشه حق داد که فکر بعدش رو نکنن که آقا اگر میرفتیم صحبت میکردیم، میرفتیم مکاتبه میکردیم، میرفتیم این کارو میکردیم.
خب اتفاقا میخوام همین رو
بگم، من گفت یعنی اتفاقا من همین هم گفتم،
یعنی موضوعی نیستش که قابل بحث باشه.
ببینید آقای صبوم، ما یک مضحکه‌ای به بوروکراسی در کشور درست کردیم که خودمون به جای اینکه اون ابزار کار ما باشه، ما شدیم ابزارمون. واقعا انتظامی گفتم حداقل تو جلسه بودیم آقای منوچهر محمدی تایید کننده با سابقه سینما، آقای منوچهر محمدی گفت آقای انتظامی حداقل بریم اون فلان ملکی که فلان جا افتاده مال ارشاده اونو بفروشیم با اون یه کاری بکنیم، مثلا تو این دویتا این کرونا لامصب بگذره. پاسخ آقای انتظامی چی بود؟ گفت آقای محمدی من بخوام اون ملکو بفروشم باید نامه بزنم به کمیسیون فلان دولت، اون کمیسیون منو میذاره تو دو نوبت، یک سال دیگه نوبت هم میشه برم تو اون کمیسیون بشینم دفاع کنم آیا کمیسیون موافقت کنه فلان ملکو بفروشم یا نفروشم. بعد گیرم که بعد از یک سال هم کمیسیون تو دولت موافقت کرد که من ملکو بفروشم، پولش کجا میره؟ میره تو خزانه داری کل کشور. بعد حالا تازه مصیبت از اونجا چی میگه که شما بری مجبور برداشت از خزانه کل کشور بگیری بیاری در ردیف نمیمون، تا اون موقع هفتش کفن پوسوندن دیگه همه یه.
خب ما ارتباطمون، عذر میخوام، ارتباطمون با آقای محمدی برقرار شد مجدد، دوستان ایشونو گرفتن. آقای محمدی سلام، به سینما معیار خوش اومدین.
سلام علیکم آقای صباغ، امیدوارم حالتون خوب باشه، درود بر تمام شنوندگان عزیز.
آقا خوشحالیم که وقتتون رو به ما دادید، ما خواستیم نظر شما رو هم راجع به وضعیت سینماها و راه برون رفت از شرایط فعلی بشنویم در حد چند دقیقه، بفرمایید.
خواهش میکنم. به هر حال توی موقعیت کنونی که به بنبست رسیدیم در بخش سینما و در بخش پخش سریال ها از پلتفرم ها به یه بنبست رسیدیم، خب یه برش مسائلی که حادث شده مثل این ویروس کرونا که همه گیر هست که توی بحران هستیم، ولی بخشش هم چیزها مسائل زیرساختیه که ما داریم. متاسفانه خب مدیریت ما احساس میکنم تو بخش فرهنگی خودشون رو برای مسائلی توی بحران آماده نیستن، یعنی باید یه حرکت های به تعبیری بسیجی انقلابی کرد و راهگشا بشین برای مسائل فرهنگی این آمادگی رو ندارن. ما مثلا تو بخش سلامت که یه بخشیه که فراگیر جامعه‌اش، میبینیم خب حرکت‌های خیلی خوبی داره انجام میشه، ولی تو بخش فرهنگی متاسفانه این حرکات خیلی ضعیف و خیلی کند و دچار یک سری مسائلی اتفاق میفته که کسی حاضر نیست ریسک پذیری روشو به عهده بگیره. از نظر زیر ساختی هم که متاسفانه ضعیف هستیم در مسائل فرهنگی و بخوام پوشش مسائل فرهنگی جامعه رو بدیم، به زیر ساختهای خیلی قوی نیاز داریم. یعنی وزارت ارشاد ما اگر توی نهادها و ارکان خود وزارت ارشاد ما ببینیم، می‌بینیم با مثلا 20 سال پیشمون با 25 سال پیشمون هیچ تغییر ساختاری نداره. وقتی میگیم آقا چابک بخوابه، میگن چابک میکنیم مثلا رسانه تصویری رو تعطیلش میکنن، رسانه تصویری که باید پاسخگوی کلی مخاطب جامعه باشه میزنن تعطیل میکنن و یه سری ساختار جدید هم به وجود نمیارن. ما هنوز یک تشکیل شده از یک معاونت نظارت و ارزیابی، یه پروانه ساخت، یه پروانه نمایش. این ساختار جوابگوی به هر حال کلیت فرهنگ، مسائل فرهنگی کشور نیست. ما باید ساختار وزارت ارشاد رو ساختاری نو بکنیم مثل بقیه ارگان‌ها و نهادهای فرهنگی دیگر. سازمان صدا و سیما هم همینطور، باید ساختارش رو ساختاری آماده کنه که بتونه محصولات بده، دیتاهای اطلاعاتی فرهنگی به جامعه بده. وقتی این ساختارا رو نداریم، متاسفانه خروجی خوبی هم نخواهیم داشت. من در چند دقیقه خلاصه گفتم، اگه سوالی هست در خدمت.
خیلی خیلی ممنون آقای محمدی از وقتی که به ما دادید. انشاءالله یه فرصت مناسبی اینجا داخل استودیو در خدمتتون باشیم، مفصل ایشان. با هم بحث بکنیم. خدا نگهدار.
در خدمت هستیم، خدا نگهدار.
خب بیایم داخل استودیو. آقای نوروزی، این بحثی که مطرح کردید راجع به خروج هنرمندا، بازیگرا، حالا کارگردان و عوامل فنی، به نظرم یه خطر خیلی جدیه. یعنی واقعا همین آمار حدود 20 فیلم دیگه، فیلمایی که امسال ساخته شدن و این که عده‌ای که بیکار شدن و واقعا باید یه جوری شرایطو بگذرونن.
مثلا یه سوال راحت هم که بس منقف شه، آقا فردا کرونا رفت، هفته دیگه اعلام کردم چیزی به نام ویروس کرونا وجود نداره.
23 تا فیلم داری دیگه.
خب نه، چه اتفاقی میفته؟
فیلم که زیاد داریم.
تولید جدید چه اتفاقی میفته؟
یعنی چه اتفاقی؟
تولیدی نداره. پولی وجود نداره برای تولید. خب سینماها بعدشون
میدونم، میخواستم بگم تو این شرایط الان راهکار اصلی که شما
من بچه بودم، اگه شما آیه حقیقی یادش میاد، من اون موقع خیلی از اقوام ما اتفاق افتاد و آیه حقیقی
متولد چه سالی
هستی؟ 62. مثلا اینه که میگم مال سال 70 اینا، موقعی که مثلا 7 8 سالم بود، یادم خیلی از اقوام ما یه جایی درست یه جایی بود به نام کویت و هنوزم اون موقع روزی مثلا 30 دینار حقوق یه کارگر ساده بود. اینجا هم کار نبود تو کشور، اونجا ویزای کار میگرفتم میرفتم مثلا 30 دینار اون موقع، مثلا هر دینار یه مبلغ و یه مبلغ خیلی قابل توجهی میشد. نتیجتاً یه دوره‌ای بود که مثلا کویت پر کارگر ایرانی شده بود. اتفاقی هم که الان میفته، من بلا تشبیه و صرفا برای تقریب ذهن رو گفتم. ببینید، شما یه جامعه ای داری، یه فضایی داری که کاری توش وجود نداره، تولیدی توش وجود نداره، بین صدا و سیما و پلاتفورم هم که دعواس بر سر نظارت، پروژه ها و پروانه ساخت جدیدی تو حوزه سینما خانگی هم دیگه صادر نمیشه. من اشکالات سینمای خانگی رو به شدت خودم بشوام، اونها یه بحث دیگه است. من دارم بحث ساختاری میکنم، نه بحث محتوایی. فعلا صرفا دارم تو فرم اظهار نظر میکنم، نه تو محتوا. این از وضعیت سینما خانگی. وضعیت سینما هم که مشخصه وضعیتش چیه، تولیدات تلویزیونی هم که حجم و اندازه و وضعیت بودجه و چیزاش مشخصه چیه، نهایتا شما با یه خیلی جمعیت بیکار میمونی. خیلی جمعیت بیکار موقعی که کمپانی خارجی کنار گوش ما دارن فعالیت میکنن و آقایون خوابن در همه نهادها، چه اتفاقی میفته؟ منم چه میدونم. این که میگیم مهاجرت میکنن، نه که حالا مثلا ما اینو با شیوه کلاسیک ذهنی خودمون تفسیر کنیم، نه. ببینید آقای صبا، حتی درجه 3 و 4 ترین هنرمندا، مجری ها، افراد، اینها هزینه شده در جمهوری اسلامی براشون. اینا با استفاده از همین صدا و سیما و با استفاده از همین ساختار هنری ما چهره شدن. اینکه یه وضعیتی به وجود بیاد و اینها برن توی ساختار و توی ماهیت دیگه‌ای فعالیت بکنن و خلاف روند کلی جامعه ما، این ممکنه نهایتا روبنای فرهنگی شما ببینید. بخوام خیلی خونه آخرشو بگم، شما بازار اقتصاد هنر ما به خارج مرزها منتقل میشه.
میدونم پیشنهادتون برای
پیشنهاد مشخصی داریم. ببینید الان
با لحاظ کردن همه محدودیت
ها، الان طرف بابت معیشت زندگی
آقا کارگردان داره رفته تو اسنپ، کارگردان داره مسافرکشی میکنه. جدی دارم اینو میگم ها، کارگردان تقریبا شناخته شده ای هم.
نه این
چرا فکر میکنن مسئولین رو فکر میکنن سینما فقط نوید محمدزاده و محمد گلزار و اینا که مثلا رضا تارانه که مثلا دستمزد، چون ما سر جمع 10 تا 15 تا هنرمنده که دستمزد آنچنانی دارن تو سینما ایران پیدا میکنی، بقیه که دیگه اصلا خبرا نیست، که بقیه معیشت دارن. الان شما بازگشت سر کل فروش سینمای ایران امسال مشخصه چیه؟ سال 98 با یک ماه کرونا 290 میلیارد بود، امسال که مشخصه چیه فکر می‌کنم 6 15 میلیارد، یعنی اصلا کاملا منحدر.
حالا جالبیش اینه برای من که این دعواها سر چیه میدونی؟
این بحث الان ماشاءالله ما انقدر داستان
همین اتفاقش خیلی جالبی که سر همین چیز نداشته دو کلی دعوا داریم. یعنی طرف میشینه توی یک پستو زیر دباغل پستو
دعواهای سنتی رو الان
می‌خواد تو طلا فروشی و اینجور چیزا رقم طلا بالا پایین میکنه با اون گردش مالی.
بله.
ما کل بودجه سینما ایرانمون خب سینما ایرانمون 213 میلیارد تومانه که اگر بخواد محقق بشه
اتومبیل تو بهشتی بیشتر از
این. آفرین. بعدش میایم سر این دعوا میکنیم، خب بابا دعوای خیلی خوب سر جاش، ولی بابا به قرآن 213 میلیارد تومان خنددار است برای سینما. حالا به این کار ندارم که ساختار اشتباهه، چرا اینقدر کارمند داریم، چرا اینقدر هزینه های بی خود داریم، ولی واقعا اگرم قرار من همین الانش داشتم همینجوری فکر میکردم، میگفتم خب حالا اومدی امسال هیچ تولیدی هم نداشتی، حداقل اینو میذاشتی برای سالن سازی برای بعد از پس کرونا.
دقیقاً.
خب حالا این از این، ولی نکته اینجاست، بحث ما اینه که همین بحثی که شما گذرا رد شدی و سوال میکنم، برای خودمون و اینو باید بپرسیم از خودمون که چقدر ما مهمیم که الان نگاه کنی شورای عالی انقلاب فرهنگیمون از کی تشکیل جلسه نداده حتی به صورت آنلاین.
بله.
بعد از کرونا چه اتفاقی افتاده که اصلا برامون مهم نیست شورای عالی انقلاب فرهنگی؟ حضرت امام شورای عالی انقلاب فرهنگی رو برای چی تشکیل دادن؟ یک جایگاهی دادن، یک جایگاه فرادستی، یعنی هر چیزی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب بشود دیگه نیاز به تصویب مجلس ندارد، تصویب دولت ندارد و اینها. خب نمیتونستن آقایون برای همین فضای کرونا و همین هنرمندا همین فرهنگی ها میگم دغدغه وجود نداره دیگه، یه جلسه بذارن بگن آقا جون اینقدر بودجه‌ای که داشتی هیچ، خب اینقدر هم داریم میدیم بابت این موضوع معیشت مردم و اینقدر هم میذاریم برای پسا کرونا. بالاخره کرونا یک روزی میرود، نمیگم که حالا فردا میرود، ولی برای آینده اینها هیچ کسی دغدغه نداره که بخواد تصمیم بگیره. بعدش کل بودجمون هم 213 میلیارد تومان سینماست، مثلا بگو اصلا محقق بشه 213 میلیارد. البته این مال سال 98 و 9 بعد فکر کنم که خودشون هم نمیدونن چه قراره مصرف کنن. ما حرفمونه میگیم آقا دغدغه پیدا کنید برای اصحاب فرهنگ. شما خودت به عنوان مدیر یک جایی میرسی که تلویزیونت روشن میکنی یه چیز خوب میخوای ببینی.
دقیقا همینطور.
خب یک جایی میرسی که بابا الان بچه من
سوال دارم.
الان بچه من برگشته میگه که خب من چی ببینم، محتوا چی داری؟ این محتوا پول میخواد تولید چه؟
آیا حقیقی سینمای آزادی در طول سال 98 که آمار ارشاد و مؤسسه سینما شهر ارشاد 1 میلیون تقریبا نزدیک 100 تا 200 هزار نفر مخاطب داشته، چند هزار میلیارد تومان شما باید هزینه بکنید تو این کشور که 1 میلیون نفر سرگرم کنید؟ یه سینما آزادی این کار کرده؟ خب سینما آزادی وجود نداشته باشه، این 1 میلیون نفر اوقات فراغتشون رو کجا میرن؟ سفری میکنن. کجا میرن واقعا سفری میکنن نقاط فراغ؟
دغدغه جالب میشه که دغدغه اینجوری میشه که شورای فرادستی به نام شورای عالی انقلاب فرنگی رو شروع میکنیم به تضعیف کردنش. خب یعنی به خاطر اینکه بعضی از آقایون در مجلس شروع میکنن بحث محتوا رو پیش میکشن، میخوان یک جناح خاصی که الان حاکمه در دولت بزنن، شورای عالی انقلاب فرنگی رو میارن پایین، سطحش رو میارن پایین، سطح دعوا رو میارن پایین. حواسشون نیست که 4 روز دیگه این دولت میرود، شاید یک دولتی با جهت فکری آقایون بیاید و بخواد کار کنه. شما شورای عالی انقلاب فرنگی که از تمام روش فکر کرده، ایده داشته که اینو گذاشته فرادستی و تصمیم گرفتنشو گذاشته، بهش تو اینقدر نازلش میکنی، عملا داره نظر امام میزنه.
آقا من یه لحظه ببخشید این بحثو، چون این بحث خیلی شاخ و برگ پیدا میکنه، بیایم راجع به خود همین امسال. من میخواستم ببینم که شما آماری از سینماها، حالا باز پردیس ها وضعیتشون یه خورده بهتره، هرچند که همه بدن.
شما نهایتا آخر امسال احتمالا فقط همین پردیس های بزرگ باقی بمونن، بقیه سینمای کوچیک و تک سالن همه تغییر کار بری.
بله من شنیدم که سینما اطلس مال مشهد یا چه چیزی
تغییر کار بری میخواد، اون که دیگه سینمای بزرگیه.
میگم که اون که اصلا
آماری که تا الان بوده رو چیزی دارید
به صورت
عدد و رقم کرده؟ من شنیدم
واگذار کرده که ببینید نمیام بگن آقای صباخ،
نه به هر حال خب شما
ما
یک سینما دان
اتوبوس آقای صباخ،
شما یادم که 2 هفته پیش که با هم صحبت میکردیم فرمودید که سینمای فرهنگ بود و یه سینمای دیگه.
نه فرهنگ که مال ارشاده،
نه سینما فرهنگ و یه سینمای دیگه فرمودید که من اطلاع دارم که توی این چند وقته که تا 6 بودن یه دونه بلیط هم نفروختن.
آره بله 4 سو بود فرهنگ بود، بله. یه دونه بلیط هم نفروختن تعطیل هم شد.
در اتوبوس و مترو اینا اصلا هیچی
نیست، سینما
وجود ندارد، ولی در سالن سینما و کنسرت رو نمیدونم اینها وجود داره.
اتفاقی که الان میفته اتفاق
الان شما، من یه سوال خیلی خلاصه و مختصر اینو به همین صورت، دخل و خرج سینمای آزادی از ابتدای امسال تا الان چه جوری چرخیده؟ یعنی
ذخیره خیلی محدودی که ما از سال پیش داشتیم، یه ذخیره ای داشتیم،
یه جای تموم میشه دیگه،
تموم هم میشه بالاخره، دو سه ماه دیگه تموم،
یعنی تا آخر امسال میرسه
اگه خیلی خوش شانس باشه.
بعد برای اونور سال اون وقت چیکار باید بکنید اگر وضعیت باشه همینجوری وضع تعطیلی ها؟
جمع میکنیم میریم دیگه، چیکار کنیم به نظر شما؟
نه نه میدونم، میخوام ببینم الان خود شما به عنوان این به اصطلاح کسی که دارید الان مدیریت اونجا رو به عهده دارید، برنامه یعنی فکر میکنید راهکار دیگه ای هست یا نه؟ از جایی بتونید
سهامدارای ما امکان داره کمک بکنن اگه وضعیت بودجهشون اجازه بده، اگه وضعیت بودجهشون هم اجازه نده که باید ببندیم.
و اینکه فرمودید که از حوزه و شهرداری هم کمکی نشد.
نه خب فعلا حالا چون ذخیره مالی داشتن کار کرد، بعد بذاریم ذخیره مالی تموم بشه و حالا اونم همون موقع.
چون بالاخره شما
نه تا این لحظه کمک نشده.
نه. آخه قاعدتا چون ببینید سینماهایی که معروفن به سینماهای ارگانی، ما اینا رو تافته جدا بافته بقیه سینماها حساب نمی‌کنم. مثلا من مثال میزنم، مؤسسه بهمن سبز حوزه اونایی. یه مؤسسه کاملا خودگردانه که نزدیک شاید حالا 167 سالون سینما هم تو کل کشور داشته باشه، ولی ریالی از
حوزه
کمک نمیگیره که هیچ، هزینه تولیدات حوزه هم بعضا متقبل میشه.
در شرایطی بود که سینما میفروشه
میشه، بله. یعنی میخوام به شما بگم که کاملا با منطق بخش خصوصی امثال ماها داریم اونجوری میشه و قاعدش درستش هم همینه، معنی نداره یه جایی رو بیت المال هزینه کرده ساخته به نام سینما آزادی، دیگه معنی نداره که من هر روز برم آقا بگم آقا بسم الله الرحمن الرحیم به من کمک بکنید، دیگه من بعد عرضه داشته باشم از اون محدود پول ندارم، منطق اینه. یعنی من اتفاقا اینو راجع به همه فضاهای دیگه هم اگه انتقادی دارم راجع به وزارت ارشاد اینا رو دارم میگم، شما بیت المال اومده هزینه کرده با یه هزینه خیلی هنگفتی 10 سال پیش پردیس مدرن و مجهزی به نام پردیس آزادی چیز کرد، درست کرده،
پولش خودش دیگه باید در
آورده، بله دیگه، بله پولش خودش داره، معنی نداره دیگه جای دیگه پول بگیر، این تو شرایط طبیعیه ها، متعلق شرط غیر طبیعی ما داریم صحبت میکنیم.
شما اگر همون فروش های خوب نداشتی که الان ذخیره ای نداشتی.
آقای ما پارسال تازه از لحاظ مالی فاجعه بود، شما نگاه کنیم با پارسال تابستون افتاد فروش دو سال سال پیش افتاد، مهر و آبان هم که محرم و سفر بود،
بعدش هم که
اختشاشات بود، بعدش هم که قضیه شهادت حاج قاسم اتفاق افتاد سینما واسه، بعد آلودگی هوا شد سینما تعطیل شد، بعدم بیرونق ترین و خلوت ترین جشنواره فجر 40 سال گذشته رو داشتیم، بعدش هم که کرونا اومد. تو ببین تازه ما از آقای سپاق عزیز، ما از بی رونقی وارد رکود شدیم، از رونق